بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد سی بودیم به این قسمت از عبارت صدر المتعلهین که استشهاد کرده برای فرمایشات خودش به شعری از اشعار جناب جامی که در نقد النصوص صفحه 181 اومده. عرض کردیم خب این بیت و اون ابیاتی که ایشون ذکر نکرده باز وزنه این احتمال که ایشون معنای عرفانی بحث رو اراده کرده و موجودات یعنی ما سوی الله را وجودهای مجازی تلقی کرده بیشتر میکنه. خب چون تو این بیت به این شکل کل ما فی الکون وهم او خیال یا خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، هر چرا که در کون هست. مراد از کون در اینجا اصطلاح عرفانیه، چون میدونید که واژه کون اطلاقات متعدد داره. یه بار مثلا هم تو فلسفه کون گفته میشه منظور مساوی با وجوده، یه بار کون گفته میشه مراد موجودات مادیه، کائنات، کائن و فاسد، کون و فساد. ولی در کلمات آیون و عرفا وقتی کون گفته میشه یعنی اونچرا که به امر کن متحقق میشه، اونچرا که به امر کن متحقق میشه میان کون، یعنی ما سوی الله. البته ممکنه که حالا یه مقدار تحقیق اینا بشه آیا منظور تعینات در اون صغیر هم شامل میشه یا نمیشه، ولی یک تعریف بسیار رسمی که وجود داره اینه که ما یتکون به امر کن، اون رو میگن کون. حالا در هر صورت کل ما فی الکون، همینجاش هم باید توجه بکنیم، کل ما فی الکون این اثبات تمام ما سوی الله هست. توجه فرمودید؟ کل ما فی الکون یعنی این جمله برخلاف ظاهرش که میخواد نفی اینا بکنه اما اول اثباتش کرده. کل ما فی الکون، بله، اون چرا که در کون هست یعنی ما سوی الله، اینها حالا اگر اصطلاح عرفانیش رو بخوایم بگیم وجودهای مجازی هستند. وجودهای مجازی یعنی اونایی که به حیثیت تقلیدی متحققن، اونایی که به حیثیت تقلیدی متحققن. با توجه به بحثایی که ما در اثرات وجود و اعتبارات ماهیت گفتیم و مراد از اعتباریت ماهیت رو بهش توجه دادیم، یعنی چیزهایی رو که وجود نیستند اما موجودند و واقعیت دارند. همه ی حرف در بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود همینه که وجود چون وجود است موجوده، ولی غیر از وجود اموری دیگر اونها وجود نیستن، ولی چون احوال و خواص و ویژگی های وجودند موجودند. حالا اگر این جمله در مثلا فضای عرفانی بخواد معنا بشه و الان بگیم مثلا صدرا در فضای عرفانی یعنی غیر از باری تعالی همشون همین جوری هم. اگر بخوایم قرائن قبل و بعدی که در این جملات هست رو توجه بکنیم، میگیم خب ایشون که وهم و خیال و وجودهای مجازی گفته، یعنی اون وجود حقیقی که راجب پروردگار هست که به نحو اطلاقی در اینها نیست، اینا وجودهای ربطی هن، وجودهای ربطی، وجودهای فی غیرن، تمام بنیادشون رو ضعف فرا گرفته. در صورت این جمله عرض کردم گرایش بیشتر صدرا رو در این جمله به طرف فضای عرفانی نشون میده. اگر هم بخوایم ببریم به طرف تشکیک خاصی ممکنه یه مقدار تو زحمت و درد سر بیفتیم، ولی میشود به گونه هایی حمل کرد. کل ما فی الکون، حالا عبارت هایی که اینجا به کار برده اصطلاحاتی هستش که در کتاب‌های عرفانی در ارتباط با ما سوی الله اطلاق میشه که بسیاری از اینها برگرفته از برخی تمثیلات و برخی از چیزهای مشابه اینه، اصطلاحات از اونجا برگرفته شده و داره در یک معنای ویژه‌ای که خود اونها لحاظ کردن استعمال میشه. مثلا 4 تا عنوان در اینجا اومده: وهمان، او خیالان. این نمیخواد یه وقتی مثلا طبقات موجودات رو بگه ها، این تعبیرات مختلفی که راجع به ماسوی الله میشود گفت. مثلا در کتاب های عرفانی هست که همه ماسوی الله متوهمن، یعنی المتوهم وجوده، توهم می شود وجودش، در حالی که اینا از سنخ وجود نیستن. آدم خیال میکنه، یا اون بحث خیال، متخیل وجوده، کل ما فی الکون وهمان، وجود وهمی. ولی وجود وهمی واقعیتی است تو خارج. این وهم و خیال و اینها، وهم و خیال معرفت شناسانه و ذهنی نیست. خب اینا رو در کتاب های عرفانی مفصل توضیح داده میشه، همون کتابی که عرض کردیم، اینا دوستان مراجعه بکنن انشالله اون کتاب رو پی بگیرن، اونجا مفصل مورد مباحثه و اینا قرار گرفته. وهم است، یا حتی اون کلمه مجازی که میگن، این اقتباس از ادبیات، معنای ادبیاتی که نداره که، اقتباس از ادبیات تو فضای کار خودشون. کل ما فی الکون وهمان او خیالان او اکوسون فی المرایا، یکی از تمثیل های بسیار جدی که آیین عرفا میزنن به صورت های مرآتی، صورت هایی که در آینه میافته. شیئون و لیس به شیئن، میتونید بگید اونی که توی آینه است انسانه، میتونید بگید انسان نیست، میتونید بگید وجوده، میتونید بگید وجود نیست، یه چنین حالتی داره. از اینا استفاده کردم برای تبیین حقیقت ماسوی الله. او اکوسون فی المرایا او زلال یا سایه، یکی از تعبیرهایی که به کار رفته، شیء و فیعه، شیء و زل، شیء فی یعنی همون سایه، زل. خب تعبیر میکنم، میگن تمام موجودات سایه خدا هست، یه چنین تعبیری دارم و نکته هایی رو مقصودشون هست که از این بحث پی میگیرن. بله؟ نه؟ چی باید باشه؟ یعنی زل دیگه، تازه باید باشه، ولی مال ما هست همینطوریه. نه زل، نه نه، اون حتما یک مشکلی داشته این کار کرده، در اصل آره این زل، زلال، توجه کردید؟ با تازه. حالا این بیتی که اینجا اومده اصلا مال جامیه و بقیه ابیاتش اینجوریه، لا فی زل سوا شمس الهدا، لا تکن حیران فی تیه زلال، اینجا زلاله، توجه کردید؟ با صاد زاد، لا فی ظل سوا شمس الهدا، لا تکن حیران فی تیه زلال، کیست آدم عکس نور لم یزل. جامعه دوست داره که عربی و فارسی اینا رو هم باید خوشش میاد اینطور. کیست آدم عکس نور لم یزل، چیست عالم موج بحر لا یزال، عکس را کی باشد از نور انقطاع، موج را چون باشد از بحر انفصال، عین نور و بحر دان این عکس و موج، چون دوی اینجا محال آمد محال. حالا در صورت این ابیات بعدیش که در اونجا هست، ولی کلماتی که اینجا به کار رفته همشون برای تبیین نوع حقیقت ماسوی الله هست که الان صدرا در فضای خودش داره استفاده میکنه. و اغمنا نحنو به فضل الله و تأییدهی برهانا نیرا عرشیا علی هذا المطلب العال الشریف و المحجوب الغال اللطیف. ما انشالله به فضل الهی و تأیید او، اینی که الان گفتیم نسبت ماسوی الله با حق رو که الان ادعا کردیم، برهان قطعی برش خواهیم آورد. حالا این اشاره به چی داره؟ آیا اشاره به تثبیت تشکیک خاصی داره که در ادامه مثلا بحثایی هست، یا نه میخواد اشاره بکنه به اون دیدگاه نهایی خودش که در اواخر جلد دوم آورده، که از راه به ظاهر از راه همین وجود رابط تعمق میکنه، از حقیقت معلول تعمق میکنه تا میرسه به مسئله تجلی و تشعون، اونگونه که آیین عرفا میگن. و اغمنا نحنو به فضل الله و تعییدهی برهانا نیرن عرشیان علا هاز المطلب العال شریف و المحجوب الغال اللطیف و سنورده فی موضعه کما وعدناه انشالله العزیز. ما بعدا در موضعش میاریم، چنانچه قبلا هم گفتیم که ما اصلا در صدر همین کار هستیم. خب میبینید که قرائن هی مفسوده میشه برای یک فضا یا برای فضای مقابلش. حالا اینجا میگه که و عملنا فیه رسالتا الاهده سمیناها به طرح الکونین هازا، میگه ما اصلا در خود خصوص این موضوع یک رساله ای نوشتیم مستقلا، و اسمش رو گذاشتیم طرح الکونین. خب اگر به اون رساله مراجعه بکنید ما تفصیل بحثا رو در اونجا داریم. مطابق اون چی که من نگاه کردم، طرح الکونین همون رساله حشره، اینجوری که گزارش کردن مرحوم آقای آشتیانی اینا گزارش کردن، طرح الکونین همون رساله حشره، یا مثلا طرح الکونین فی حشر مثلا عالمین، مثلا توجه کردید به این شکل آمده، حتی به شکل دیگری هم آمده. خب من رساله حشر رو یا حشر الاشیاء رو یا اونچه رو که الان مثلا اومده طرح الکونین رو نگاه کردم، چیزی در این ارتباط تقریبا نیست. این همش در ارتباط با بحث معاد و حشر جمیع طبقات موجودات هست. و این نکته نشون میده که احتمالا مراد از طرح الکونین یکی از آثار دیگر موجود صدرا باشه، که هست کتابایی که کاملا فضای مثلا تو این فضا داشته باشه، یا اینکه بالاخره اون رساله هشت رو نمیتونیم بگیم اسمش طرح الکونینه. یک اتفاق اینجا افتاده در هر صورت، چون ایشون میگه که و عملنا فی رسالت علاهده، و یه رساله مستقل در این نوشتم، در این موضوع نوشتم و اسمش رو گذاشتیم طرح الکونین. این رو که رساله هشت هستش و آیون گفتن مثلا نگفتن، احتمالا گفتن اسم دیگرش طرح الکونینه، این توش میگه تک جمله های چیز یادم، حتی اونم من یه مقداری تعمل کردم، چیزی به درد بخوری که تو این فضا باشه وجود نداره، اصلا هماهنگی نداره با جمله اینجا که عمل نافی رساله علاهده مثلا. بنابراین احتمال داره که باید یه کتاب دیگری باشه، بالاخره یه نکته باید باشه که اینجا من چیزی الان بهش نرسیدم. از عبارت وقیله ای که الان شروع می کنیم تا از کتاب ما صفحه 49 سطر اول، فقط حرفوا الکلمه ام مواضعها رو ما به عنوان متن مثلا درجه 3 حساب کردیم و این در پاورقیه. حالا من فضایی که در اینجا منتقل به پاورقی میشه رو عرض خواهم کرد، از وقیله که الان شروع می کنیم تا صفحه 49 ام مواضعها، یعنی قبل از و انی قد کنت شدید الذب تا اونجا، این به عنوان پاورقی حساب میشه. اما نکته‌ای رو راجع به این بحث عرض بکنم. ببینید اولا اینجا ابتدای کار صدر المتعلمین اشاره میکنه به ضعف دیدگاه بهمنیار در بحث ارتباط وجود و ماهیت. عبارتی از بهمنیار میاره در از تحصیل همین وقیله که میگه، منظور بهمنیار صفحه 282 کتاب از تحصیل، همینی که شهید مطهری تصحیح کرده، صفحه 282 کتاب التحصیل، این مال بهمنیار هست. عبارتی در اینجا داره که نوع ارتباط وجود و ماهیت رو از نگاه بهمنیار داره مشخص میکنه. مشکلی که بهمنیار دچار شد به خاطر این دست از عبارات قدما بود که میگفتن وجود از عوارض ماهیته. وقتی ایشون میشنوه که وجود از عوارض ماهیته و این خب مکرر تکرار میشه، برداشتی که ایشون از نحوه ارتباط وجود و ماهیت پیدا میکنه این استش که وجود مثل اعراضه، یعنی وجود فی نفسش عین وجود فی غیره و لغیره استش، اون بحثی که در ارتباط با وجود اعراض داریم. بعد ایشون یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه کون و شیف المکان غیر از کون العرض فی الموضوع است. نکته درستیه، یعنی اینکه مثلا یه چیزی در یک مکانی باشه این غیر از این استش که، یعنی نحوه ارتباط متمکن با مکان غیر از نحوه ارتباط عرض با جوهره، اون خیلی دقیق تره. ولی ایشون نحوه ارتباط وجود با ماهیت رو چون این چیزی معرفی کرده، بعد صدرا میفهمد که خب این ضعیفه، این حرف درستی نیست. تو ادامه تحقیقات اون نکته اصلی که تو همه این بحث‌ها هست، یعنی اگر ممکنه مثلا ما این کارو بکنیم 3-4 خط از اینجا رو جدا بکنیم، این نکته است. 3 تا عنوان با هم مقایسه شده، یکی الکون و فل مکان یا مشابهاش، یکی الکون و فل موضوع، یکی کون الموضوع. توجه کردی؟ این 3 جور الکون و کون رو باید از هم دیگه فرق گذاشت. دو تای اول رو که خود بهمنیار فرق گذاشته که الکون و فی المکان یه چیزیه، الکون فی الموضوع یه چیز دیگر است، فرق میکنه با اون یکی. ولی فرق نذاشت بین الکون فی الموضوع و کون الموضوع. حتی اینجا موضوع هم متفاوت میشه ها، توجه کردید؟ اونجا فی الموضوع این جوهر، ولی اینجا ضرورت نداره جوهر باشه. کون الموضوع یعنی نسبت وجود با موضوع وجود. موضوع وجود چیه؟ ماهیت. حالا میخواد ماهیت جوهری باشه یا ماهیت عرضی باشه فرقی نداره، هر ماهیتی وجود با او که در نظر گرفته بشه، وجود الکون فی الموضوع نیست نسبت به اون ماهیت، بلکه کون الموضوعه. یعنی صدرا میگه به بهمنیار، میگه بحث خیلی دقیق تر از اینه که شما در مقایسه نسبت وجود با ماهیت لحاظ کردید و گفتید مثل عرض با جوهر. اینو باید ما توجه بهش بکنیم. نسبت چه؟ حالا ما در فضای صدرا که میدونید فضا برعکس شده، ما چی رو موضوع میدونیم، چی رو عرض میدونیم؟ وجود موضوع، اون ور عرضه. ولی بازم ارتباط ماهیت با وجود مثل ارتباط عرض با جوهر نیست. چه در تحلیلی که گذشتگان از این بحث داشتن، ارتباط عرض با موضوع، چه در تحلیل عمیق‌تری که صدرا ارائه کرده. چون بالاخره صدرا هم اعراض رو معلول جوهر میدونه، یعنی موطن وجودیش جداست. از اون جایی رو که شما ماهیت جوهر انتظام میکنید، از همونجا ماهیت اعراض رو انتظام نمیکنید. از دامنه وجود جوهر، این لفظ رو میگیم دامنه، یعنی از حیطه معلول در واقع این جوهر شما ماهیت اعراض رو انتظام میکنید. مراد صدرا که میگه اینا از شؤون اونه، تو این فضاست. حتی اگر نگاه بسیار عمیق که در ارتباط با علت معلول در دستگاه صدرا مطرح میشه، بازم با توجه بکنیم مراد اون شؤون ذاتی و اینا نیست. اینا چیزه افراز یافته از درون جوهر هست. از اونجایی که جوهر انتظام میکنید، از اونجا عرض انتظام نمیکنید. حالا هر تحلیلی ما راجع به جوهر و عرض بدیم، ارتباط ماهیت و وجود غیر از اوناست. توجه کردید؟ مثلا اگر ما در دستگاه صدرایی ماهیت رو جزء اعراض وجود میدونیم، اینجا عرض، حتی بحث عرض تحلیلی که جزء معقول هم حساب بشه منظور نیست. اینجا چیزی مشابه معقول های ثانیه فلسفیه، فقط یه تفاوت کوچیکی با معقول های ثانیه فلسفی داره. توجه کردید؟ این اعتباری انتزاعیه، یعنی یک عرض انتزاعیه، میخواد بگید تحلیلیه، انتزاعیه، به این شکله ارتباط چی؟ ماهیت با وجود. اگر از این ور در نظر بگیرید، اون وقت ما اگر وجود رو جزء عوارض ماهیت دونستیم، موضوع رو ماهیت دونستیم، اینجا کون الموضوع نه الکون فی الموضوع که دو تا متن وجودی بشه. ما اینجا یک وجود بیشتر نداریم. این یک وجود چیه؟ همون وجود این ماهیته، یه وجود دیگر در بین نیستش. پس نکته دقیق و مهمی که تو این قسمتی که ما به عنوان پاورقی حساب کردیم، که نگاه می‌فرمایید هیچ چیز متنابه خیلی جدی تو اینجا نیست مگر همین مطلب. خب این بحث وجود داره. بعد در ادامه ایشون میاد عبارتهایی از ابن سینا، و جالبه، یعنی اینجا عظمت ابن سینا در مقابل فرسوی مثل بهمنیار و اینا هم، که خب اونا هم آدم کمی نبودن، کاملا واضح میشه. این کنار هم قرار دادن عبارت ها نشون میده که چقدر ابن سینا دقیق تر بوده، و ابن سینا دقیقا فرق گذاشته بین الکون فی الموضوع و کون الموضوع. میگه ارتباط وجود با ماهیت، تصریح میکنه، میگه ارتباط وجود با ماهیت مثل ارتباط عرض با جوهر نیست. این تعبیرها رو داره خود ابن سینا و ایشون نقل میکنه. حالا در هر صورت در ادامه بحث همین عبارت هایی که به عنوان پاورقی قرار دادیم، ایشون متن‌هایی رو هم از بهمنیار میاره و هم از ابن سینا میاره که اگر درست معنا نشه، گرایش داره به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. توجه کردید؟ صدرا میگه این دست از عبارات رو، اولا خودشون تذکر میده که نباید بر اعتباریت وجود حمل بکنید، باید درست این رو معنا بکنید که چی میخواد گفته بشه، که خودشون تو همون فضایی که عرض کردیم معنا میکنه. و بعد میگه همین عبارت ها محل لغزش بزرگان حکمت در دورهای متأخر شده و گرایش پیدا کردن به اعتباریت وجود. این همیشه در اون فضای سنت اون دانش کسانی که برمیان جملاتی، حرفایی، بحثایی در اونجا هست، چنانچه اون بحث ها میتواند ملهم معانی صحیح باشه و پرورش یک ایده های صحیح پیدا بکنه. عکس این معنا هم هست، یعنی گاهی اوقات میبینید جملاتی وجود داره لغزنده است، این جملات لغزنده دیگران را در دام میاندازه و اونها رو میبره در ورطه یک ارائه نظریه نادرست. کما اینکه همین اتفاق در آثار بهمنیار در مسئله معقول های ثانی افتاد و شیخ اشراق در دام خودش فرو برد و تحلیل های خاصی از معقول های ثانی جناب شیخ اشراق ارائه کرده. در ادامه ایشون میفرماد که این عبارت ها رو باید بر معانی صحیح حمل بکنید، دیگران این عبارت ها رو به عنوان اعتباریت وجود نقل کردن و گفتن اینا دلیل بر اعتباریت وجوده و اینکه ما در عالم خارج جز ماهیت چیز در واقع عینی این نداریم، در حالی که اینجور نیست. اینا حرف ها رو از مواضع اصلیش دور کردن، باید حرف های بنیادین استخراج بشه، بقیه حرف به اون منتقل بشه. بله؟ هم در ادامه هم دیگر بود توجه کرده، یعنی اونجا کشید بین حرف بهمنیار که در ارتباط با این بود که نسبت وجود با ماهیت مثل الکون فی الموضوع، اون بحثی که تحلیل کرد مجبور شد عبارت های نقل کنه. بعد دیگه نگاه کنید این عبارت ها مراد فضای خاصیه، ایشون توضیح میده نیایید این عبارت ها رو یه وقتی بر فضای اعتباریت وجود و اصالت ماهیت نقل بکنید. بله؟ نه، این قیله مال بهمنیار عرض کردم در تفسیر صفحه 282 و ایشون نقد میکنه، یعنی بعد از این قیله و اول لیس به صدیدن 3-4 سطر بعد میگه و اول لیس به این درست نیست، نقدهاش رو داره، بعد استشهاد میکنه به استاد در واقع بهمنیار که در تعلیقات اینجا اونم این عبارت در تعلیقاته و نگاه کنید که ابن سینا اصلا تو این فضا نیست و چقدر دقیق قلم زده عبارت رو که آورد. احساس کرد که این عبارت مهم یک معنای خلاف میتونه باشه، معنای خلاف در بحث اعتباریت وجود و اصالت ماهیت. بلافاصله میگه مواظب باشید از این عبارت ابن سینا و بعد عبارت های بهمنیار رو میاره، از این عبارت های وقتی برداشت اعتباریت وجود نکنید. این بحث رو داره. حالا ما خیلی تاکید نداریم چون مسئله به اون نحو خیلی جدی که در زمان ابن سینا و بهمنیار اینا مطرح نبوده، چه بسا عبارت های یه دفعه به طرف اصالت ماهیت هم بره. یعنی مثلا ما توجیهات صدر المتعالین رو ممکنه به ذرز قاطع نپذیریم، اون مسئله اصل مسئله مطرح نبوده، گاهی اوقات نوسان پیدا می‌کرده به اصالت وجود، گاهی اوقات نوسان پیدا می‌کرده به اصالت ماهیت. ولی خب ما اکثر مبانی و کلمات مشار رو نگاه می‌کنیم، واقعا میشود به اونها گفت که اینا به حسب مسئله‌ای که ما الان پیدا کردیم اصالت وجودی هن. چنانچه این برداشت ما رو خواجه نصیر در شرح اشارات کاملا تایید میکنه. خواجه نصیر از اول اشارات تا آخر اشارات تمام حرفایی که در ارتباط با وجود زده با اصالت وجود سازگاره، که آدم میخونه آدم فکر میکنه که مثلا کلماتی است مال بعد از صدرا و صدرا هم این کلمات رو خیلی استفاده جدی میکنه. ما میدونیم که شیخ اشراق خودش اصالت ماهویه، با این وجود اشارات رو داره اینجوری شرح میکنه، این نشون میده برداشت ایشون از مشا بازم مسئله اصالت وجودی هست. ولی الان ممکنه عبارتهایی در کلمات اینها باشه که این عبارتها رو ما نتونیم توجیه بکنیم. الان صدرا توجیه میکنه، صدرا حتی برخی از عبارتهای خیلی صریح‌تر تو فضای اصالت ماهیت رو توجیه میکنه، میگه نه مرادشون این نیست. اگر ما اون توجیهات رو نپذیریم میگیم مسئله مطرح نبوده، به این شکل در اومده. تا میرسیم به و انی قد کنت شدید الضب، این کاملا ارتباطش با قبل برقرار میشه، یعنی صدمه ای نمیخوره، فقط ما اون انهم که داریم باید ضمیرش رو بارز کنیم که مثلا ان المتأخرین کلمه قبلش داره متأخرین، باید به این شکل انجام بدیم. صدرا میگه اتفاقا منم تا برهی از حیات علمی خودم تحت تاثیر همین برداشت متأخرین بودم از کلمات ابن سینا و بهمنیار و اینها، یعنی منم در واقع اصالت ماهوی فکر میکردم و وجود رو اعتباری میدونستم، تا اینکه مسئله برای من آشکار شد در موقعی که در تحقیق افتاده، حتی پیش از فضاهای کشفی، در موقعی که تو فضای تحقیق افتاده از همون زمان ایشون مبناش رو تغییر داده، تا بعدا هرچی که پخته تر شده و مباحث مکاشفات و اینها هم که بیش اومده، هی این معنا محکمتر محکمتر و جدیتر شده و از یه جهتی هم خب ایشون اون نوع نگاهی که باقیون عرفا داره، عرفا هم که اصالت وجودی هستن، منتها با یک قرائت تقریبا یک مقدار متفاوت اصالت وجودی هستن، طبیعتا این فضا در ایشون به تدریج محکم شده. ایشون میفرماد من بله قصه میخوره که چرا قبلا به این شکل دارم، آره دیگه طبیعت انسان همینجوره. بس ایشون اینجوری میفرماد و انی قد کنت شدید الذب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأصل الماهیات. این عبارت هم اقتباسی است از کلمات شیخ اشراق. شیخ اشراق هم همین مشابه همین رو داره که در یه بحثی فکر میکنم در بحث رد مسل باشه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در بحث رد مسل، چون مشام مسل نوریه رو رد میکردن، به شدت هم رد میکردن، اونجا شیخ اشراق میگه که انی قد کنت شدید الذب به انهام، در اینکه مسل اینا نیست، ولی بعدا متوجه شدم که هست. این سابقه تا چقدر کتابا رو دقیق میخوندن تا از اینکه حتی این تکه ها تو حافظهشون باقی میمون و به عنوان حالت حافظه قوی هم داشتن، آیات، روایات، نمیدونم کتاب ها، و بعد که مثلا خودشون قلم میزدن اصلا گاهی از اوقات بدونی که متوجه باشن این آیه است یا روایته یا مثلا چیه، همینطور میامد و در مثلا نثرشون در قلمشون پیاده میشد. و اینی قد کنت شدید الذب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأصل الماهیات. عنهم یعنی عن المتأخرین. من بسیار شدیدن دفاع میکردم از ایشون در اینکه وجود اعتباری و ماهیات اصیله. این جملات اینجا از جهت تاریخ بحث هم اهمیت داره، ما قبلا عرض کردیم، چون نگاه کن ایشون میگه متأخرین همشون اینجوریه، بعض از شیخ اشراق شروع میکنه و اینا رو متأثر از شیخ اشراق میدونه، برمنیار ابن سینا رو جدا میکنه، از شیخ اشراق بحث جدا کرده، صدرا بعد از اینکه ابن سینا و برمنیار رو جدا کرد از شیخ اشراق میگه فضا تغییر کرد تا حالا، تا زمان صدرا متعلم. لذا به نظر میرسه که ایشون وقتی متأخرین میگه منظورشون این کیفن همشون، نه فقط منظورش استادش باشه، اگه اینجوری باشه که اصلا این جمهور درست نمیشه، متأخرین درست نمیشه. خب میفرماد که و انی قد کنت شهید الذب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأثر الماهیات حتی ان هدانی ربی و انکشف لی انکشافا بینا، اول به نحو بحثی و بعد به نحو کشفی و همینجور به نحو در واقع اتخاذ از فرمایشات آیون عرفا. حتی ان هدانی ربی، من تفاوت قرائت آیون عرفا از اصالت وجود با تفاوت قرائت صدرا رو قبلا گوشزد کردم. اونها اصالت وجود رو بگونه میگن که موجود بذات، موجود بذات همون اصطلاح موجود بذات در بحث واجب الوجود خواهد شد، یعنی از اصالت وجود به اونجا میرسن. ولیکن در نگاه صدرا اینجور نیستش که ما از موجود بذات که در فضای اصالت وجود شکل گرفته همون معنای موجود بذات در واجب الوجود رو اراده کنیم. تصریح کرد خودشون دیگه، گفت یه بحثایی که ما گفتیم موجود بذات دو تا اصطلاح پیدا میکنه، ولی عرفا میگن دو تا اصطلاح نیست، اصطلاح موجود بذات یک اصطلاح بیشتر ما نداریم. تفاوتی که در این دو تا قرائت هست از اینجا ناشی میشه. حتی ان هدانی ربی و انکشف لی انکشافا بینا ان الامر به عکس ذلک. خب این به عکس هم باید توجه کنیم، توجه که ما با دقت ها و اینایی که به عکس داره، یعنی چی؟ مثلا شیخ اشراق میگه وجود اعتباری این ذهن ساخته است، ماهیت اصیله. خب یعنی مثلا الان مولا صدرا میخواد برعکسش بگه، یعنی بگه وجود عینی ماهیت در ذهن، این که نمیخواد بگه. یا حتی کاملا برعکس سید سند هم که نیستش، پس این به عکس ذالک یعنی به لحاظ تیتر بحث که اونا میگن ماهیت اصیله و وجود اعتباریه، نه در اون دقت‌های معنای مثلا اعتباری و اینها. برای من معقول، من اتفاقا برعکس اونا میگم، من میگم که وجود امر اصیله و ماهیت اعتباریه. ان الامر به عکس ذلک و هو ان الوجودات هی الحقائق المتأصله الواقعه فی العین. باید تقریبا بخونیم که این فصل تمام میشه، چیز خاصی که بخوایم روش وایستیم چندان نداره، توضیح میدم اگر نکته خاصی داشت. و هو ان الوجودات هی الحقائق المتأصله الواقعه فی العین، وجودها هستن که اینا حقایق اصیل واقعه در عینن. و ان الماهیات المعبر عنها فی عرف طائفه من اهل الكشف والیقین بالاعیان الثابته ما شمت رائحه الوجود ابدا. میفرماد و اینکه ماهیات که تعبیر می شود از این ماهیات در عرف گروهی از عرفا اهل کشف و یقین عرفا، اینکه گروهی میگه این همه خوبه، نکته خوبیه، چون سابقه بحث اعیان ثابته تقریبا از ابن عربی به این وره من اهل کشف و یقین، اینکه بگفتن اعیان ثابته همون ماهیات که اینا میگن چی اعیان ثابته. البته در این سطر و سطر بعدی در واقع باید بگیم یک برداشتی است که صدر المتعلهین از کلمات عرفا داره به حسب بحث خودش، چون اولا عرفا اعیان ثابته رو فقط نگفتن ماهیات، تحت تاثیر قیصری یک چون میگه ماهیت اون هویت به این شکل، اعیان خارجه اعیان ثابته همشون ماهیات هستن، رو گاهی اوقات ثابته هستن یعنی در علم ربوبیان، گاهی اوقات چی خارجه هستن، یعنی ماهیات هم اعیان ثابته در حضرت علم خداوند در حیط علم الهی رو شامل میشه، هم اعیان خارجی اینا مطلق همه رو شامل میشه در این مقدار تحت تاثیر قیصری. این حرف بله ماهیات اهم از اعیان است، ماهیات مساوی با اعیانه، ماهیات مساوی با اعیانه. و بعد این جمله ما شمت رایت الوجود ابدا، دوستانی که عرفان خوندن یا بعدن عرفان میبینن در تحلیل آقایون عرفای برداشت خاصی از این جمله هست، صد را از این جمله ها به نظرم یک برداشت بسیار دقیقی کرده و اون اینی که اساس همون بحثی که ایشون میگه مایه دون جعله، مایه اصلا جعل پذیر نیست، مایه اصلا اشراب وجود درش نمیشه، مایه اشراب وجود درش نمیشه. ایجاد یعنی چی؟ جعل و ایجاد یعنی چی؟ یعنی اعطاء الوجود للغیر، اصلا به مایه نمیشه اعطاء وجود کرد، یعنی به ذات مایه ها، نه اینکه مایه نمیشه موجود کرد، ماهیت به حیث تقلیدی وجود موجود میشه، یعنی خداوند میاد وجود ایجاد میکنه، خب لازمش ماهیته، نه اینکه اعطاء وجود به خود چی بشه ماهیت. این همون دقت هایی است که باید اینجا صورت بگیره، همون بحث حیث تقلیدی اینها رو باید کاملا ما دقت کنیم، حالا ان شاء الله باید یه جایی بهانه بگیریم این بحث رو. ماهیت ماهیته، مگه میتونید ذاتش رو تغییر بدید وجود کنید او رو، یا جزء ذاتش رو وجود کنید؟ تنها کاری که صورت میگیره اینه که ماهیت همراه وجود میشه، یه وجود اعطا میشه، این وجود خود به خود هم یکی از خاصیتاش چیه؟ ماهیته. اعطاء الوجود للماهیت که مثلا شما فکر کنید مثلا وجود رو میریزه داخل ماهیت، این اتفاق اصلا امکان پذیر نیست، مگه ذاتی قابل تغییر و تحول هست؟ اما این سخن نبدین معنا هستش که ماهیت تو خارج نمیاد، نه ماهیت تو خارج میاد به اعطاء یک وجود که ماهیت از عوارض او هستش. اینطوری توجه کردید که بهش میگه مجعول بالعرض. این جمله ایشون میگه نگاه کنید عرفا میگن اعیان ثابته یعنی مایات ما شمت رائحه الوجود. من این وقتی میگشتم که ایشون چرا میگه رائحه الوجود، باید بگه رائحه وجود و رائحه عدم، اتفاقا پیدا کردیم در همین عبارات ایشون صفحه 191 اینها ایشون داره که مایات نه ما شمت رائحه هما، یعنی نه رائحه وجود رو میداره نه رائحه عدم رو، چون مایات ماهیت رفتی به وجود عدم نداره، توجه کردی رفتی وجود عدم نداره، ماهیت خودشه. لذا این جمله‌ای که مطرح میشه حتی تو تعبیرات هست فیهین، ممکنه کمی کلمهش فرق کنه، فیهین کونها موجودتن لیست موجودتن، یعنی ماهیت همون وقتی که موجود هست اینطور نیستش که وجود عین ذات او باشه. پس اصلا این جمله ها بدین معنا نیستش که یادی استفاده کسی بکنه بگه یعنی این جمله خودی ما شمت رایت الوجود ابدا، یعنی دیگه فرض کنید که از عالم واقع برداشته بشه تو ذهن بره، تازه اونم حل نمیکنه تو ذهن چجوری میره ما شمت رایت الوجود، اگه به اون معنا بخوایم بگیریم هیچ جوری نمیتونه موجود بشه، اصلا تو ذهن هم نمیتونه وجود بپذیره، چاره ای نداریم جز این که ما بگیم مراد اینه که تو سنخ ذاتیش وجود اشراب نمیشه و این درسته، همین حرف هست. نه چرا این حرف تو کلمات این مبنا تو کلمات، ولی از این اصطلاح ما شمت رایت الوجود این رو اراده نکردم. ماهیات هم ماهیت خارجی رو میگیره هم ماهیاتی که در عین در حضرت علم پروردگار است، یعنی علمی که خداوند به ماهیات داره، ولی اعیان ثابت اختصاص داره به ماهیات در حضرت علم پروردگار. اینه که داریم میگیم بعدش صدراه بالاعیان ثابت ما شمت رایت الوجود ابدا. این محتوا در کلمات عرفا هست تا که ماهیات هیچ وقت وجودشون اشراب نمیشه، چه در علم چه در عین، ولی اون جایی که این جمله رو به کار میبرن این معنا رو اراده نکردن. کما سیظهر لک من تضاعیف اقوالنا الاتیه ان شاء الله و ستعلم عیزن. پس اونی که اصیل وجودات ماهیات وضعش اینه، حالا این وجودات هم نسبت به حق تعالی چیه؟ صرف اینا قبلا هم گفته اینا شعاهای اوست، شعون اوست. حالا بازم اینجا همین نوسان هست، به طرف عرفان بریم یا به طرف فضای فلسفی بریم. قرائن الان اینجا فضای عرفانی شدید میشه، یه کمی پایین تر رفتیم باز فضای تشکیک خاصی جدی میشه. و ستعلم ايضا ان مراتب الوجودات الامكانيه التي هي حقائق الممكنات ليست الا اشعه و ازواء للنور الحقيقي. اینا اشعه و ازواء نور حقیقی و وجود واجبی جل مجده. و ليست هي امورا و ليست هي امور مستقله بهيالها، اینو در مقابل خدا مستقلا خودش و هو مستقلا که اینجا میگه بحث وجود فی نفسه است، نه مستقلا یعنی معلول هم نباشه، نه. و هویات مترئسته به ذواتها، این هویت هایی که رأسا خودشون یک ذاتی باشن، نه. بل انما شعونات لذات واحده و تطورات لحقیقت فارده، کل ذلک بالبرهان القطعی. همین میگیم به برهان قطعی و مسلمه. و هذه حکایت اما سیرد لک بسطه و تحقیقه ان شاء الله تعالی، که بعدا بسش خواهد اومد. و بالجمله این و به جمله، حالا ببینید که گرایش به طرف تشکیک خاصی به من معنی فلسفیش پیدا میکنه، که میگه بابا مفهوم عام وجود که ما داریم، تمام حرف ما در این فصول این استش که در خارج افرادی داره، وجوداتی داره، ملزوماتی داره که بازتاب ذهنیش به شکل چی در میاد؟ مفهوم عام بدیه وجود در میاد. و نسبت این مفهوم عام وجود با اون مصادیق وجود مثل نسبت شی هست با مصادیق او در خارج. فقط تنها تفاوتی که بین وجود و مصادیقش با ماهیت و مصادیقش وجود داره اینه که این تنها تفاوتی که بین وجود و ماهیت هستش اینه که وجود به لحاظ مصادیقی که داره مجهولت الاسامیه. اینو دقت کنید چی میخواد بگه. مثلا ما میخوایم این وجود و اون وجود رو معرفی بکنیم، چی میگیم؟ میگیم وجود انسان، وجود مثلا بقر، وجود غنم. توجه کردید؟ خود وجودها عناوین مشیر به محتویات ذاتیش نداره، میگیم مجهولت الاسامیه. برخلاف ماهیات، ماهیات اینجا میگه انسان، اونجا میگه بقر، اونجا میگه شجر، اونجا میگه غنم. و لذاست که ماهیات مرائی وجوداته. توجه کردید؟ ببینید بیان رو. و بالجمله فقط تبین لکه الان ان مفهوم الوجود، میگه اون برهان رو که بعدن خواهیم آورد، ولی اونی که الان واضح شد، این الان برای این اومده، برهانی رو بعدن میاریم، ولی الان چی واضح شد برای شما؟ و بالجمله فقط تبین لکه الان ان مفهوم الوجود العام و ان کان امرا ذهنیا مستریا انتزاعیا. خیلی قشنگ می‌فرماد مفهوم وجود عام اگرچه جزء معقول‌های ثانیه فلسفیه، امر ذهنی مستری انتزائیه و محکی حقیقی اون حیثیتی از حیثیات متن اصیل که بعداً هم گفت، میگه ایشون قبلاً هم گفته، لکن الان ما به اون حیثیت کار نداریم، ما این رو مشیر به اون متن اصیل می‌دونیم. لکن افراده و ملزوماته امور عینیه، لکن همه حرف ما این هستش که افرادش، کلمه افراد اینجا خیلی دقیق به کار نرفته، علامه هم گفته جای دیگه، هم علامه هم این تو نهایی گفته جای دیگه، خود صدرا گفته، نسبت کلی با فرد، نسبت ماهیت هست با مصادیقش. حالا در اصل اینجا افراد رو به کار بوده، لکن افراده و ملزوماتی، لکن افراد این وجود، بله، مصادیق مثلا، لکن افراده و ملزوماتی، لکن افراد این وجود و ملزومات، چون وجود لازمه اوناست که من در ادامه میگم، ملزومات این وجود اینا امور عینیه هستن، یعنی وجود داره افراد از تو خارج اصیله. کما ان شی کذالک بالقیاس الی افرادی من الاشیاء المخصوصه، کما اینکه عنوان شی با افرادش از اشیاء مخصوص مثل انسان، بقر، غنم، چیزهای دیگه نسبتش همینه. فنسبت و مفهوم الوجود الی افرادی که نسبت و مفهوم شی الی افرادی، نسبت مفهوم وجود به افرادش مثل اونه. البته یه تفاوت بین وجود و ماهیت هست، لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی، لکن وجودها یک سری حقایق، منظور معانی این حقایق، حقایقی هستش که اسماشون مشخص نیست. این عنوان مشیر به خود این وجود که ممتاز بکنه از اون وجود نداریم ما. سوا اون اختلاف به ذات، اختلاف یعنی اختلافات داره، مال شما اختلافات داره، خوبه. اختلافات یعنی اون وجودات به ذات مختلف باشن در نظر مشا، او بالمراتب الکمالیه و نقصیت در نظر صدرا. خب معان مجهولت الاسامی شرح اسمائها انه وجود و کذا و وجود و کذا و الوجود الذی لا سبب له، شرح اسماء اونها، این عناوینی که مشیر به اونها باشه، اینی که بگیم وجود انسان، وجود درخت، یا مثلا بگیم وجودی که سبب نداره یعنی خدا. توجه کردید؟ وجودی که سبب داره، وجودی که سبب نداره، اینجوری بگیم. خب ثم یلزم الجمیع فی الذهن الوجود العام البدیهی، بله، سپس لازم دارد همه این وجود 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 در ذهن چی رو لازم میاره؟ وجود عام بدیهی را، این مفهوم عام، این مفهوم عام لازمه اون وجود هاست. ولیکن والماهیات معان معلومت الاسامی والخواص، معلومت تو، ولیکن ماهیات حقایقی هستن که اسامی و خواصشون مشخصه. من نوشتم لذا ماهیات مرائی و مجالی وجوداتن. لذا ما میخوام وجود رو بشناسیم از طریق ماهیت رو میشناسیم که چه کمالاتی اونجا هست، چه خبر هست. خب و السلام، به خیر گذشت، و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی وجود لازمی لازم هست جمیع را، این درسته؟ نه، از جد ادبی چه جور میشه؟ لازمه‌هو نمیگیم، ولی از طریق وجود، این وجود فاعله شد، تصریح هم کرده، درسته، عرض میکنم. مصادیق وجود این حقیقت خارجی،
در خارج حقیقت وجود دارن که سریان وجود دارن
که اون تخصص ها پیدا شده. تخصص وجود به چی بود؟ به ماهیات، به مراتب، به وجود
واجبی.
افراد به خاطر این، افراد به خاطر این خاص خاص شدن هاست، به خاطر ماهیات، به خاطر مراتب و به خاطر حقیقت وجود واجبی. اون بحثی که قبلا مطرح بود که ثبوت چنین بشه، این فرای ثبوت مطلقه که در ذهن و چطور میشه، ما اون چیز جواب بدیم که این بحثل اعتبار تفصیل اعتباری است، این طور نیست. خود صدرا هم اون رساله ای رو درس کردیم، اتصال وجود به ماهیت، و حرف ایشون هم درسته، تو هم تو مسئله کارچانی همین سوال رو مطرح میکنه که در ذهن هم اینجوریه. بحث درست اینه که اگر شما این وجودی رو که حمل میکنید بر ماهیت در نظر بگیرید و بعد بخواد بگید باید اون ثبوت داشته باشه، این درست، و اونم میخواد ثبوت داشته باشه، بخواد حمل وجود رو برش حمل بکنید، همین. ولی بحثی که ما داریم وجودی است که خود اون ماهیت تو ذهن داره و شما این مفهوم وجود رو برش حمل کردید، ارتباط اون وجود با اون ماهیت چجوریه؟ تفصیلی ما اینجاست، ایشون میگه که در اونجا باز همین راه حلایی که ما پیش رفتیم با دیگه این هم دیگه هستم، نه این وجودی که هم میشه، اون وجودی که ماهیت رو با او در ذهن ما متحقق میشه، نه اون وجود محمول، نه این وجود محمول برایش هم میشه به خاطر اینکه اون خودش وجود داره، ولی ارتباط خود اون وجود با اون ماهیت اینجا قاعده فرعیه دچار مشکل میشه که به نظر من سرطان رو جل کرده گفت بزن یک چیز هم چیزی است یعنی این
موجود
ذات
سرطان با مرافت خود داره. حتی تو نگاه نهایی صدرام رو
نه نهایی دیگه نهایی ولی بالاخره ما باید توضیح بدیم که اصلا صدرا میگه این بلازه اکثر عبارت هاش اگه این مراد چی
اکثر عباراتش تشکیل خاصیه نمیشه این یک دور اسفا رو در اصل نگاه نهایی صدرا نمیشه این یک دور اسفال رو بر اساس نگاه صد نهایی صد راه تعیین میشه. این کار شما میخواید بکنید آخه یه وقتی آخه
گفتیم ما جز به گفتیم لوازم دیدگاه نهایی یک از کاربردها این رو قرار بدیم نیستم دیگه رای کاری من دو تا از لیستی که شما دارید نگاه کردم این سومی که بیاد یه مدار راجع به اون رو بکار این سومی که کاربرد آثار پس از صدرا یا موندن ما تصمیماتون رو بگیریم که چیکار بکنیم
سواهم
چه این که اختلاف پتی چه این که وجودات ذاتاً مختلف باشن بنابرای نگاه مشاه حقایق متبادل به چه این که به مراتب تمام این که بعضی میگن حاجی سبزواری است که بعد حقایق متباینه رو تو دهنا انداخته اینجور نیست من چند تا کلمات قبلا هم یه دیدن ایشون خود صدرا این بحث رو داره
نه
مشا حقایق متباینه به لاغل بزن برخ از حقاشون اینجوری فهمیدن ظاهر برخ از حقاشون مثلا الان فصل 6 از فصل 6 ما میخواییم که فردا این شد بریم چرا؟ فصل 6 ما از بعد از اعلام میری تو حاشیه تا صفحه 53 بعد از فزهره توضیح میدم این رو دارید میبینید که مطابق قبل چیزی نداره که ما درگیر اینا بشیم آره الان فصل 6 که داریم وارد میشیم فردا این شد وارد میشیم این بخشش میری تو آوره زبان عرشی و زبان می‌بینیم که این هر قبل این که باشه با پرسه خودش میگه من در تحقیقنه ها به این حال رسیدم به نوع کشی خواهش بود
این خود جمعه قبل از مخواشه خود به اصلاف اینجا رسیده
اون رو فکر نکنم
اینو باید بده که من هم دیگه یادم نیستیم بده در حافظه پر صحنه من هست که ایشون بحث اصلاحات بگید اینا رو پیش از کشف یافته من از کجا تو ذهن من هست
بعد این کتاب چیزی تمام کنیم که فرمودیم بعضی ها میتونم اصال قرصی هست چی گفتیم؟ کنم همین آقای چه من تونه به اجتماع هست اتمان از سید جلال نوشتم
نه سید جلال همونی پس ما خود از خودشون گفتم
نه دو تا کتاب داره ایشون شما از این کتابشون فرمودیم
من مقدمه مذاب الهیه
مقدمه مذاب الهیه چون یک کتاب هم داره شد آثار یا مثلا این دوتار من با هم سیاهشی برداشتم چون یادم به این اختلاف
اگه الان مسائل القدسیه باشه خب تناسبش بهتره این سند داره که مسئله قدسی رو گفت در حال کنه این
سندی که
گفتن گفته شده دیگه، سند برداشتون چیزی بیاره.
آره دیگه، دلیلشون چیه که مسئله قدسی هست؟
نه که گفتن هش مگر اینکه دیگه
حتما نسخه مصادر
مسئله نه خود بیای ناجی بود یا چیز بود سجله میگه
این طوری باشه ما میزنیم.
نه گفتن که جدیه مثلا که
ما میگیم که مثلا فرض کنید مزار الهی هست.
این موقع اسم دیگه شو قواعد ملکوتی هم گذاشتن داره.
نه اون هست هم مثال قدسی اون میوان داره.
نه بعد گفتن این دوتا همون چیز
هست همین چیزی که نمیشتن
تقرار کنه میخواییم بازم
اون لذیبی که مثلا فرسون
بسید به این عناوین با این فضای عرفانی جدی بخواد بخوره مزار الهی جدی تر نه تا مسائل قدسی جدی که اگه فقط دلیلشون این باشه که مثلا یه چیزی بحثی نزدیک تره نه بحثی به لحاظ بحثی نزدیک محتوایی این آثاری که نزدیک تر به این فضا باشه تو
آقا هر طور مدید ولی باز مسائل قدسی هم به این خدایی هیچ
کنی نمیده من اینکه سند این مثلا داشته باشم
اینو در اولویت سه بزنید
شما یه جایی گفته به تر دبیلی
بعد اینجا که هست بعد از اینجا اون بخش دوم بحث شروع شد
کجا
ولی وقاله
میز و هوش دوم چی
که فرمودید که یه موقع اشتباه داشتن که از این عبارت سرت
نه نه از اینجا نه از این بالاتر حرف خود ابن سینا که گفته و میگه چی نگاه کنید این از مرد و ما فهم و قومنان در آیت آیت وجود این درست نیست و علاهازا یجب ان و علاهازا یجب ان یحمل ایضا لا علی ما فهم و قوم من الحمد لله تعالی
علاهازا به چی میخوره به اون
بر عبارت تحلیلی که خودش میکنه
خود
توضیحی که خود صدرا از عبارت ابن سینا میده
از این تعبیرات بعدش ادامه ها همه شاهد بر حرف خودش میشه
نه ادامه ها رو عبارت هایی میاره اینجور به نظرم میرسه که عبارت ها رو میاره که میگه اینها افغانین هم داره ولا یقارنه که غلو فیما بعد یه عبارت میاره بعد میگه که بعدش یه حرفی زده که ممکنه اونم باز تو ذهنتون اثرات مایت بندازه که نباید اینطور باشه
اینا تو فایل های خودتون کجاست شماره شو
این تعلیقاتی که بوستان چاپ کرده شما که اون آدرس نمیدید نه؟
تعلیقات نه اون چاپ به مصر
طبقه اون نظر بخون گردن
نه اون نمیم گرفتم یا
بزرد آدرس تعلیقات هم بود تعلیقات
این هم نمیشه میگه تعلیقات نه این مثلا
فهرست
آخر میشه فهرست هم یا خط اما تو چیز نیست من یه
سیدی هم هست سیدی هم هست
خدمت مرس کنم که اینجایی که ما حسن کردیم
از قیل هم
حتی وسط سی و هشت جلسه سی و هشت و جلسه سی و نو تا نصف
یعنی از اول سی و هشت
از اول سی و هشت تا نصف سی و نو نصف سیانه برای این بر میشه شکل
سیانه اونجا با ارتصاب اون مقدماتش که نیست
نه جدایی از مقدمات
یعنی یک شروع را
همه دست چند
بود
چجوری ما الان جلسی پنجاهیم اونجا سی و هشت
جلسه
پنجاه هم الان آره پنجاه هم زیاد صحبت کردیم
نازا خیلی چیز عجیبه
مثلا اون
بحث خونی هست که
اونا یه ساعت پنجاه دقیقه بود
بحث ساعت وجود و تدریجش اینا رو فکر کنم
کمی یک هفته بود
شاید دو سه جلسه بود دیگه
نه دو سه هفته یعنی ده جلسه شد
خب هفت جلسه پنجاه الان
آره
دوازده جلسه تازه اونجا
مدنم
کم
جلسه بود الان پنجاه جلسه شد
الان میگم پنجاه جلسه
اون پنجاه باشیم الان جلسه پنجاه
باشیم هفتش تا واجه اضافه گفته باشم با سی و هشت میشه مثلا
نه ما الان دقیقه تدریجی اینجا هست خیلی کم داشتیم الان نگاه نکنید ما کلا مثلا فصل اولش این مثلا حضر نکردیم الان یواش یواش اضافه میشه هر چی جلوتر میری مقدمه هم بقولش
مقدمه رو بیشتر گفتم
آره کنتر هم
اینجا
بیشتر معمولا حساب
روزی کنتر حالا ما جلوتر که میریم دیگه هست زیاد میشه جلو تاکیم میره
یکی دو جلستان داشته
که موسیقی برامون آجا من
یکی گفتیم نازم بود این حسب اون نازم بود این هم مثلا نگاه کنید همین فصل بعدی که ما داریم ما یه بحث هایی هستم قبل هم گفتن ایشون هم داریم میگه حوصله بدم سر میگره مثلا وجود جنس و فصل نداره. شما این بحث نگاه کنید، این اگه جنس فصلش بشه جنس هیچی، اصلا طرح بحث دچار مشکل داریم. من از خواهم کرد
ما اینکه گفتیم نازل می نبود که طولانی شده یا مثلا چیزا اصلا
خوبه. نه حالا انشالله است که بقید
تو جو لبا میخوای تمام خیلی
نمیرسیم.
نه ما الان بکنم که باید سه‌شنبه رو تعطیل نمی کردیم، باز سه‌شنبه هم
میذاشتیم.
نه الان به خاطر نهایی این مشکل شده، ولی
سال آینده
سال بعد هم اینجوری باشه بازم تعداد جلسات خیلی کمه.
نه باید سه‌شنبه اضافه بشه، یعنی شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه باید باشه.
یه
تمهیدی
جلسه
خمه، نه تمهیدی رو حالا ببینیم چی میشه.
یه تمهیدی برای
تحقیقاتش
سخت میرسه اونطوری.
اونا برای اصالت وجود استفاده نکردن. منظورشون از وجود یعنی ما فی خارج علم. اونا میگن حضرت علم، حضرت وجود. حضرت علم یعنی صبر و روحی، حضرت وجود خارج از صبر و روحی. حضرت اصلا وجود منظور این وجود نیست که ما اینجا میفهمیم. اون وقت اعیان ثابت ما شمت رایت الوجود یعنی چی؟ این اعیان ثابت هیچ وقت تنزل نمی کنه، اون سرجه خودش هست. اون سرجه خودش هست. خب پس اعیان ثابت هستم، این اعیان ثابته فی العلم
مقابل
لا یتحقق فی الوجود، هرگز به وجود نمیاد. پس اون فضا یه فضا دیگه است، ولی ایشون استفاده میکنه به استفاده قدرتمند بیدیم. من بدونم 10 برابر از فرمایش خود آقای نورا خود دقیق تر
دقیق‌تره.
توی همون فضا تا جوان یا اشتراکی هستی؟ اون تو همون فضای عرفاست یا ورده دیمه؟
واقعا من نمیدونم ایشون چطور مثلا آیا مثلا من یه وقتی کجا بود که دوستان گفتم بگردیم ببینیم در آثار ابن عربی اینا مثلا جایی رفته این برداشت شده از ماشمت رایت الوجود که ایشون داره استفاده میکنه اینجوری،
یعنی با فضای
حالا ما چون رایت حال ملا صدر میدونیم مرد بزرگ و عظیمی است، راجع به نحوه برخوردش با مباحث عرفانیات خب تحلیل های ویژه‌ای میدیم و همین هم به نظر من درسته. یعنی خب یک فرد قدریه، خودش اهل کشفه، از جهت عقلی خیلی قدرتمنده، میره وارد فضای عرفا میشه، ولی فضای وارد فضای عرفا میشه فعالانه برخورد میکنه. حتی دیگران ممکنه کاملا معکوس عمل کنن، آن بگن چیزی از عرفان نفهمیده، اینجا رو خراب کرده، اینجا رو خراب کرده، اینجا رو خراب کرده. دیگران ممکنه این برداشته بکنن مثلا اینجا رو که مثلا این مثلا کسی میتونه اینجا رو بگه ایشون اینجا بد فهمید، اونجا که بد فهمید، اونجا که بد فهمیده، فرض عرفان مدرک نشده. میشه که چون این کسی رو یه مقالی پایین نمیرسه اینجوری مثلا
اصلا چرا صفت عرفانی برای خودش لحاظ نمیشه؟ برای خود ملا صدر چرا صفت عرفانی برایش لحاظ
نمیشه؟ چرا خودش که عارف هست؟
خب این
نه مثلا تحلیل حرف عرفا چرا اینجوری شده؟ بحث اینه مثل یک عارفی بیاد مثلا حرف بگه ابن عربی حرفش اینه، ما هرچی میگه ابن عربی نیست، میگم خودت عارفی بزرگواری ولی یعنی برداشتی که از ابن عربی میکنی نادرست مثلا
چهتی،
ولی اینطور نیست. من فکر میکنم یعنی من اینجوری برداشت میکنم، اینجا نیست، چند جای مختلف هست. ایشون مثل یک مرد قدر کاملا علمی و اینها وارد میدان حرف عرفا میشه، اینطوریست تحلیل میده. به نظر من حرف اینه، اینطوریست. خود کار فنی که مثلا آیا واقعا عرفا مثلا فیلم زرایت همین رو مثلا میخواستن اراده کنن اینا
پر گذاشته صرف
پرش هم خب مثلا ایشون خیلی وابسته به قیصریه، جدی وابسته به قیصریه. اینم
چون استادش اینجایی میخواسته چه نکته بشه که فرق قیصری رو
نه کتاب درسی بود دیگه
کتاب درسی
آره این کتاب درسی بوده. حالا ایشون هم
چرا مثلا آثار دیگر نمیده؟ خب ایشون که
نه میدیده قنوی رو از قنوی نقل میکنه، از ابن عربی نقل میکنه،
نه واسه تاثیرش از قیصری،
ولی خب کتاب قیصری اصلا کتاب عالیه
چون درسی بوده و منظم.
چی شده که درسی شده؟ مزایایی داره. یکی از مهمترینش مقدماتشه، مقدمات کتاب شرف اصول قیصری. مقدماتش خیلی عالی بوده، اینه کسی میخواست عرفان نظری بکنه خیلی راحت میکرده براش چی بره مثلا داخل مثلا شرح خود مثلا خود فسروسی یا حتی مثلا ابن فارز مثلا چیزایی که داشته. من رو نگه چی میخوام بگم که حتی خود ابن عربی در فتوحات پرابنده ریخته پاشیده خالا تو قونویه که این مرتبتر شده مثلا. ولی این مقدمه خیلی مهم بوده و بعد خود قلمی که راجع به شر این فسروسی بکم زدم خیلی قشنگه، خیلی زیباست، روان بدون تعقیدات سخت برخلاف جندی. جندی اصلا متنش قابل فهم نیست.
تمهید اون وقت چیز نبوده زمان
تمهید صحفه که اصلا من فکر میدونم آقای آشتیانی میگه تمهید در زمان آقا محمد قمشی یا جدی شده یا کتاب درسی شده اینطوری. خیلی سابقه درسی قبل من ذهنم درگیر بود که مثلا از کی شروع شده، ولی ایشون من یادم میگه اینجوری میگه.
یا یه چیزی هم در تمهید گفتید میخوایی نگی همچنین برداشتی از رایحه ای
خوشحال شدی شما؟
نه خوشحال بشید، یعنی همچین چیزی تو ذهنتون بود احساس کردی؟
حالا ببینیم. نه اما بگه کمی تا حدودی
میخوایی مونند تمهید وضعیت که از فار میفرمایید همچنین پیشنهادی نمیشه داد برای تمهید که اونم اگه جایش قابل
نه اما این سخت شروع کردیم اینطوری از اشارت شروع شد بعد یه چرا پشت ما به من
نه خب تمهید آخر دارم میفرمایید قابل
بله هم تمهید اینجوری هم مسبالانس تفهید کنجا مثلا راجع مسبالانس یا اعصاب آدم پرد میکنه
مسبالانس
میره تو مشرا دعوا میکنه با مشرا حرفایی میزنه یا اونا رو بد میفهمه یا اونا رو فرض خوب فهمیده خوب فهمیده آقا اصلا فرض چون ما فضای صدر هستیم برای ما خسته کننده میشه برخی از اسمت ها
فسوس اینطوری
نیست؟ با... نه فسوس اینطوری نیست.
چه اشکالی داره اون مثلا تمهید هم فرض کنید همچین کاری بشه؟ میخوام بگم
اثر نداره 60 دفعه اولش تقریبا این چیزاش جدی تره تمر مشا و بلان و میره تو دست های اینجوری این بعدش تیگه میشه
حجم سیادی هست که چاو بسا میشه این حواسی
اینا دیگه مثلا این حدوده مثلا یک چهار رام مثلا
تمهید رو میفرمایید؟ یعنی کلش به نظرتون یک چهار رام قابل هسته؟ مصباح چطور در کلش؟
مصباح هم شاید همین باشه چون ایشون میدونید که مصباح الانسه همه جا یک تانیث داره این تانیث رو مثلا بالعقل حالا میخواد یعنی حرف عقلی بزنه
خراب
که مثلا حرف عرفان رو مثلا به معقوله نه بعضی جا هم حرف رو خوب میزنه یعنی آدم تعجب میکنه اصلا یکی از چیزهایی که به نظرم جای کار داره معرفت شناسی است که عرفا میگن نقطه بسیار دقیق راجع معرفت میگن خیلی دقیق یعنی اصولش میتونه در بیاره ما بحث این قواعدی که استخراج کردیم این متأسفانه قواعد معرفت شناسان رو احسا نکردن ما برخورد میگردیم میگفتن این عرفانی نیست این دو حوزه معرفت شناسی است بیرون میکردن
کجا؟
همین چون قواعد عرفانی این دکتر معارف اصول و قواعد عرفانی
برای خودتون هم یاد داشته نداشتید؟
اونا رو نه یه تو جلسه هست و
نه کلا میگم یعنی توی همین موضوعی که برداشتید چیزی ندارید خودتون
تو مرفشناسی؟
مرفشناسی
ولی موارد خیلی مهمی دارن چه در عرفان عملیشون دو اواخر مرسی میگویس مناظر و سایدین این ها و الله و الله این ها و چه تو عرفان نظری کاملا میشه یک دستگاه معرفت شناسانه با قواعد با برهان هایی که توش وجود داره با اون لم و جریان هستی شناسانه که ازش استفاده
تو همین فضای صدرایی قرار میگیره
بله صدرایی و واقع گرایی و عرفانی و این چیز نقطه خیلی خوبی داره
کاملا شما رو
این دستگاه میده معرفت یعنی چی چرا معرفت اتفاق میفته گونه های متعدد معرفت چیه خیلی مهمه من.
یه کتاب چیتیک داره اونم دیدید تو این زمینه اصلا عنوانش هم تقریبا همینه
چیه؟
همین معرفت شناسی عرفانی هم چیه؟ ولی تو شما دیدیم حالا ما شاید چیز خاصی نفهمیدیم
من ایشون من خیلی کور تصیح و اینا خوبه من هم باز جایدم با یه چیزی ایشون برخورد کردم ضعیفه مثلا در تفسیر فنا مثلا فنا رو تعبیر میکنه به غطسه در دریا کاملا باطل این حرف اگر کسانی گفته باشم مثلا تو مولوی این هم بزار تشبیه این چقدر مشکل ایجاد میکنه این برداشت ها و این ها مثلا تحلیل فلسفی داده که این رفع نقایص است و پیوستن به اصل وجود.
کشف گفتی یا کشف گفتی شما
این که
حقایق برای من کشف شد، من
کشف هم بود، کشف هم خب اگر مثلا بحثت وجودی باشه و به فنا داشته باشه و اینا میشه این حرف رو مثلا توجیه کرد، اما اگر تشکیف باشه چجوری بگیم مثلا کشف کرده این بود این مراتب رتبه های بود؟
این که کشف گفتم منظورش کشف عرفانی نیست، این پیشتر قبل از اینکه فضای مکاشفاتش برسه این بحث رو مطرح میکرده، اینکه وجود اصیله اینو گفته، نه اینکه وجود مراتب داره رو نگفته کشفیه، اینکه وجود اصل است و مایه اعتباری گفته کشفیه.
مایه داره که مثلا قبلا
برهانی فهم اینا رو سر بودن، من ذهنم اینجوری بوده، الان چیزی یادم نیست که چرا این حرف رو میزنم، حتما یه چیزی بوده و یه چیزی شنیدیم اینها
کشم رو میدید
فرمایید میدید که بحث اثرات وجود قبل از اینکه به قوم کرک برسه و مرتب مکاشفات مطرح باشه اینو باید آثار ایشون رو
کشم رو فرمایید عرفانی نیست اینجا؟
ضرورتا ضرورت نداره عرفانی باشه، ضرورت نداره.
به چه حدی از مثلا کشف میشه گفت صدرا رسیده، مثلا به چه حدی از فنا مثلا رسیده نرسیده؟
ایشون ظاهرا تا عالم اله هم رسیده باشه،
این شاهدی هست یا مثلا
در اصل همین چیزی که تو مقدمات چیز میگه مفاتیح و بعدش هم اسفار و شواهد ضروری و اینها عالم عقل رو که کاملا ایشون میگه من مقرر در استفاده کردم، ولی به نظرم لمحه هایی از اون فضا هم هست
دیگه به تعیون اول
اون آره این فنا رسیده به
فنا عرض حالیش رسیده باشه
نه
معلوم نمیشه. درباره بزرگان مثلا درباره قاضی میشه همچین چیزی
میگن تجلی ذاتی رسیده،
یعنی نرا از کجا میگن؟ از گزارش
قرائنی از مثلا جملاتی که دارن
همون
رایه
چیز یعنی دو تا تایفه دعوا کرده بودن و نایشون من افتاده بودم و نمیتونستم
اونو
همون کارم که ایشون
میگم. حالا چه جملات اینا رو باید بیاریم که چی بود، ولی خب معروف اینطور میگم
مثلا مثل امامو چیزی نشنیدید؟ امام
خمینی مثل امام رو حالا اشعارشون رو که نگاه آدم میکنه خب خیلی اوج میگیره، این به لازمی از اشعار است و اینها چیزی میشه گفت آیه در اشعاری موی حساس شده بود و ما هم به حساسیتیشون یه حساسیتی بیتر کرده بودیم، رفتیم دیوان رو همینطور نگاه میکردیم و اشعاری که ممکنه دلالت بر چیزی داشته باشه اونها رو جمع کردیم تا حدود یه خوب کار به پایان نرسید، ولی در حد یک مقاله خوب میتونه باشه که به حسب این اشعار آدم میتونه فضای عرفانی امام رو حدس بزنه که چطور بوده.
چطور بوده؟ یعنی نقلی از آیه بهجت که از اساتیدی کرد میگفت که تا ازش پرسیده بودن در مورد امام گفت تا قبل از اینکه ما اینجوری بودیم بعدش اوج گرفت، یعنی که رفت این تعبیر رو من از آیه قبل هم شدیدم.
نورم باید مثلا یه جدی باشه و محکم باشه خب باید جمع جورش کرده، ولی نه این که فنا و اینا هست فنا که چه بردیم؟
نه چه مطلبی هست خودتون چی بود؟
نه گفتم همه رو جمع نکردم که به نتیجه قطعی برسم، فقط اون اشعارم کافی نیست، باید برخی از گزارش های شفاهی اینا هم که هست اینا همه چیزا رو جمع بشه اتقانش در بیار
هم رو کنیم به فضایی اون عرفان نظری که به خودی سیر
میکنه،
یعنی همچه چیزی میتونیم که اینا رو مثلا تحت تاثیر تعلیمات عرفان نظری
همه اینا ممکنه گفته بشه
بعضی گزارش ها شاید بشه این کاری کرد، من در لبت این گردا شدم خودش نمیشه نمیشه این وجودش کرد
مقام انسان فارغ از خود شدم و کوس عمل حق بزنم میگه میگه اوجه نه از جسد دیگه هست، نه از ممکنه که این هم یه نقطه ایست که
آقای حسن زاده رو چیزی نقل میکنن آقای مثلا یزمان فنان دارن
نمون
تو میتونی داری آمار میگیم من کنم نقلی هست از ایشون
شما من فقط از یکی از شاگرداشون خیلی سال پیش ایشون یه وقتی مثلا شاید 15 سال پیش از ایشون نقل کرده بود که من اون در مقام هیمان هستم این تعبیر رو دار
کدوم ساعت
این جزو محیمین هستم یه تعبیر این طور باشه
این یه سوال این دو بچه سه بچه که ما دفعه بسته نگاه عرفا نگاه فلسفه گفتیم نسبت به وجود اون وجه سومی که میگیم که میکنه وجه ما بر اساس چیز میگیم بر اساس ادله میگیم که همچی کنهی وجود داره یا مثلا چون عرفا شهود کردن ما میگذیم
ما هم شهود میکنیم ما هم پشت سر وجه او رو شهود میکنیم
چجوری؟ ما میگیم که
بل وجه او رو شهود میکنیم
خب بل وجه رو شهود میکنیم ما فقط وجه رو دارم میبینم با وجه ارتباط برقرار میکنم یا اینکه من با اون وجود ارتباط برقرار میکنم تو مرحله حصولی شدنش از وجه استفاده میکنم
تو مرحله شهودی شما ارتباط با او داری از طریق وجه مثلا ما ارتباط با خدا داریم از طریق اسماء و صفات رو
حالا این همین بحث پیش میاد که آیا این منجا تناظر مثلا پیش رو بردن چون این دفعه مثلا از بحث روایی داریم یا بحث هایی دیگه داریم در مورد خدا نه. که کنش رو نمیره نه این دفعه بحث قول تو بود
نه امر اصیل نمیتونه تو ذهن بیاد استدلالشون اینه یه امر اصیل عین خارجیته نمیتونه بازتاب ذهنی پیدا کنه توجه کردید لذیشون میگه باید بریم تو فضای شهود که بهش دست پیدا بکنیم
شهود یعنی چی شهود عقلی
هم عقلی فرق نداره همه این مراتب میتونیم بهش دست بکنیم بازم عقلیه چون ما وجود رو با شهود عقلی درک میکنیم این هست یا قلبی یا روحی که اونها ممکنه بهش دست بکنیم عقل هم اونجا باید حاضر باشه حالا که اون رو ما شهود میکنیم باز اونجا استدلال داریم که ما چون اون بینهایت ما متناهی هستیم
یعنی اول ما حتما با اون خود وجود هم با کنه وجود یه نوع ارتباطی داریم
بله مثلا ارتباط نداشته باشیم از همه این وجود از او برآمده ما خودمون هم از او هستیم
این تمایز رو چجور درست میکنی بین وجود و کنه وجود و وجه وجود
چون ما یک مفهومی میگیریم که این مفهوم نمیتونه مفهوم خود او باشه
یعنی منظورم که بر اساس استدلال ما داریم این تفکیک ها رو درست میکنیم
میتونه استدلال باشه میتونه شهود باشه ما الان یه چیزی رو شهود کردیم از یک جهتی میگیم اون کن نمیتونه باشه پس چیه اوست میگیم وجه اوست اون خودشو اینجوری به ما نشون داده اینطوری بازم مثلا ما مفهومی گرفتیم به نام مفهوم وجود که این مفهوم نمیتونه مفهوم اون امر اصیل باشه چون اون که نمیتونه بیاد تو ذهن پس این از چی حکایت میکنه پس از بازی وجه رو حکایت کنه اینطوری
این حالا داخل دستگاه استدلالی داخل دستگاهی که مثلا عرفا دارن داخل دستگاه شهودی که اونجا چیکار
اونم همین میگن اون میگه ما تا وجه رو شهود میکنیم
میگن تا وجه رو شهود میکنیم به خاطر
وجه رو شهود میکنیم ولی ذل وجه رو در قالب وجه شهود میکنیم
چه دلیلی داریم میگیم که همونی که شما دارین استدلال میکنید همون وجه نیست همین وجهی که شما دارین میگیم با ذل وجه یکیه داخل بس چیز دارم میگم بس شهودی شو میگم اونجا که استدلال نمیکنن یعنی که بعد داخل مقام استدلالی حرفا رو میزنن یعنی منظورم که داخل خود شهودشون داخل شهود عرفانیشون هم دو تا چیز رو میبینن یه چیز فقط میبینن فقط اسما رو میبینن
ممکنه استدلال همراه شده باشه توجه کردیم چون اینا میگن این چیزی که ما شهود کردیم چون ما محدودیم پس اون چرا که شهود کردیم اون محدوده و اون محدود نمیتونه نامحدود باشه نامحدود خودش رو در محدود به ما جلوه کرده جلوه داده ممکن تو اینجا استدلال هم همراهش باشه آیا خود در خود شهود هم قابل فهم از همین معنا این هم جای مطالعه هست البته جای کار ممکن داشته باشه الان چیزی که ذهن هم نمیرسه ولی اونجا این استدلال هست که بره اون نامحدوده اون نامحدوده این چیزی که من محدودم پس من محدود درک میکنم او رو در قالب محدود دارم درک میکنم پس اینی که درک میکنم این اون نیست این بچه هست چون این چیزی باید
حالا این یه بحثی این بحث ارتباط وجودی بین انسان و مثلا با اون کن هم میتونه تاثیر داشته باشه بالاخره ما یه وجودی هستیم که با اون وجود جدا از اون وجود نیستیم بخصوص
این ارتباط سبب فهم نمیشه نسبت
به فهم میشه، ولی ما با
بازم میرسیم به هم وجه
که همون اصل علمیت و بودنه. ما بازم به هم میرسیم در فضای علم حصولی که قطعا ما نمیرسیم به کان، در فضای علم شهودی که میریم، حالا صد رو بعضی جا داره که با شهود به کان میرسیم. من دارم تو عبارت رو دارم
به شهود به کان میرسیم،
به شهود به کان میرسیم. مراد از این کانی که ایشون میگه چیه؟ آیا مراد از این کان یعنی مصداق اون مفهوم این منظوره؟ آیا مراد از این کان مصداق همون مفهوم یعنی اون حیثیت اصل علمیت منظوره، نه اون کان به معنی عمر قضیه، یا نه ایشون واقعا میخواد بگه به اون کان میرسیم چون تشکیل خاصی رو قائل میشه، اینه میخواد بگه، یا میخواد بگه ما کان رو به شهود درک میکنیم اما از طریق وجهش درک میکنیم. شهودم من یه چیزی رو پشت پرده استار اسمایی میبینم، ولی واقعا شهود دارم میکنم،
اجمالا دارم
شهود میکنم، در دل از طریق این وجه دارم او رو شهود میکنم.
یعنی که همین که وجه دارم میبینم، هم وجه رو دارم میبینم،
وجه رو تفصیلا میبینی، ذل وجه رو اجمالا دارم میبینم، تو همین تشکیل
میبینم. اینو بر اساس تشکیک خاصی مثلا؟
نه، تشکیک همون تشکیک چی هم میشه، عرفان هم همین معنا میشه که شما وجه رو شهود تفصیلی دارید، ذل وجه رو شهود اجمالی دارید. ولی آیا خود این معنا رو با همراهی استدلال میگن یا در خود شهود میابن؟ این با همراهی استدلال خیلی راحت میگه، تو شهود هم خود این معنا میتونه نهفته باشه، جای فکر داره
اصلا. وجه از اون حیث که وجه خودش هم خارجیت داره، چه اتفاق میفته که این قابل انتقال میشه؟
چون وجه اوست، این خارجیت نیست.
باشه، خب بازم خارجیت داره دیگه، از این حیث که وجه
ماهیت هم همینه، همه چیز همینه.
خب عرضم اینجاست و از صنف وجود که دیگه نیست،
نه صنف وجود نیست، خاصیت وجود، این وجود جزء ذاتش نیست، چون اینجوریه میتونه که بیاد تو ذهن، این ذات مرسل داره اینطوری، چون وجه اوست. ولی خود اون کنه که ذل وجه هستش، نه اون حقیقت هست
تو ماهیت قابل لمستره تا تو مقوله سار مقوله
یه صدرا همون گفتی یک سره کرد به جلده شیش
میباید قدم میزنی مولا جانه.
خیلی جلسه بعد از کلاسی ما گرده ای و یه چایی چیزی هم
جای نکتلی گفتینا خود مرحوم مظفر هم چیز گفته
چی؟
هم ترد قوله اینا چیشون هم میگه که ناشرش گفته که فقال انها ناشر همون رساله هشتل اوله گفته که و زنی انها رسالت الموسمه به ترد قوله بعد اسم آورده ولذی یبدولی، اینو من مضافه میگه انهو زنون غیر صحیح به دلیل، بعد توضیح میده که میگه ایشون تو این بحث وحدت وجود مورد نظرشه، ولی وقتی میگه تو فصل 8 اسمی از این رساله نمیاره، ایشون اینجا
میگه
یه تو جلد جزء رابع اسفار فصول 8 که میاد میگه ایشون اشاره
8
اشاره به این مطلب نمی کنه وقتی دیگه عادتش نیده،
این محتوا همخوانی نداره با اونجا. این به اینجایی بحث اشاره نکرد؟
چرا اشاره کرد؟ همین عبارت صدرام را برده که میگه وهم الله فی به رسالت الله.
یه سوال دیگه بخونم بحث وجه و حضور وجه، اون چیزی که عرفا میگن که ما با اسماء ارتباط داریم، این بر اساس سعه مخلوقه که ارتباطش با اون اسماء یا نه ربطی به چیز نداره، یعنی به فاعل ربط داره؟
بله ربط داره، نه ربط داره، یه فاعل شناس ربط داره یعنی چیه؟
من به اندازه سعه وجودی هم اون وجه رو میفهمم یا یه چیزی به اسم وجه میفهمم یا نه وجه هست واقعا؟
نه وجه هست، اینم هست، منافعات نداره ما هم دیگه. سلام علیکم، ممنون، متشکرم، بفرمایید. درسته درسته خواهش درسته درسته.
امروز هم یه تردی هستن باید فرشنسی اسلامی درست کرد. راسته چند بار این طرف هم کردن شما حالا با این صداقت خیلی هم صحبت کردیم، هم چند تا بریه جمع کردیم، هم مثلا که جور شما گفتیم من تقریبا کامل نوشتم چیکار یه تل اولی پرونده این پرونده میخواد این ما یه زحمتی بزن دوستان بکشن پرونده‌ش این داری باید یکمی کار بیشتر بشه یه چیکار کنیم این پرسش های اساسی که در معرفت شناسی هم وجود داره بعد این کار پرسش های اساسی نمیگم برن اونجا ها همین کتاب هایی که خودمون داریم مثلا این هوای حسین زاده کتاب هایی نوشته آقای شمس کتاب نوشته چند برای کتاب نوشتن
مؤسس هست
آقای شمس علی گوف
این مؤسس جا کرده
نه اینا رو سوال پرسش های اصلی در بیاد استدلال های اصلی در بیاد استدلال مثلا راجع به خطا هرچی میگم اصلی هاشون کنی نقطه های اساسی و امیدوری اینا استخراج میشه و بعد سرمایه هایی که ما خودمون پیدا کردیم کسی واقعا زحمت بگشه اصلا برای خودش خیلی عالیه، یعنی خودش یک اثر اصلا این کار رو بکنیم. برای خب این مقدمه میشه برای یک سری کارهای افزوده تری که مثلا آدم بخواد انجام بده. من فکر میبرم که ما باید یک مباحثه ای راه بندازیم که مباحثه آزادی باشه، حرف زده بشه، یعنی تر داده بشه، تر مورد نقد قرار در اینی که باید انصاف به خرج داد،
یعنی بین اساتید منظور شده
نه فرض کنید
آموزان بحث
آره بحث آزاد اینطوری آدم بحث بکنه
چیا رو خوب جمع کنه
یه خود آزادتر باشه، یعنی دوستان بتونن اشکال کنن راحت و نقد بکنن و بحث بکنیم اینطوری این بره جلو به این صرف ما بتونیم جوهره استدلال های اصلی حرف طرف رو در بیاریم، حرفی که ممکنه بزنه ما از اونا هم جرفت سبقت بگیریم یه حرفای دیگر بدرش هم بزنیم
خودمون شک کنیم
بعد چیکار کنیم حرفایی که خودمون داریم رو در قبالش تر کنیم، روش تأمل داشته باشیم، بگیم رو هر مسئله ما سه تا حرف داریم، چهار تا حرف داریم از منظرهای متعدد، از جهت روانشناسی زندگی، از جهت اسلامی، از جهت فلسفی، از جهت عرفانی، از منظرهای متعدد، چون نباید اینا رو از یک منظر مباز معرفت‌شناسی اوائل مثلا اصلا سمتش بحث بشه، موضوعش بحث بشه، سیستم ورودش بحث بشه، کیفیت ورودش بحث بشه، اینها مثلا اصلا یک نوع نقد به نظر من معرفت شناسی نقد سودگرایانه هست، چون اگه به فکر سود و زیان بشر سعادت بشر مثلا کار به استدلال و برهان این رو اصلا این برهان که میگه این بحث به من اینکه واقعیت چیه نده مظلوم استدلال این هم نده اصلا طبعات اخلاقیش چیه، آثار اخلاقی که پدید میاره چیه، آثار اجتماعی که پدید میاره چیه، مجموعه تمدن رو آسیب شناسی انوار آسیب شناسی یعنی چنانکه از اون ورم جزم گرایی مثلا به اون معنا هم آسیب هایی داره، اون هم آسیب هایی داره. این طوره مباحثاتی از این دست صورت بگیره تا هم مبانی استخراج بشه. من همیشه تلاش میکردم یک منظومه ای از مثلا مبانی شکل بگیره، خب اولا هم شکل گرفته، یعنی تو ذهن آدم میبینه مثلا اول کجا شروع میشه بعد کجا شروع میشه، کجا مثلا زمین میخوره، کجا بلند میشه، کجا حساس تره، اینا رو توجه میکنه آدم، ولی در یک قالب
مکتوب
و فکر شده و فکر شده به معنی این که دیگه دقیقا روابط اینها مشخص بشه، نقطه خالی روشن بشه، این مهمه. ما در کنار این کار ارزش منطق رو هم باید کار کنیم، منطق چقدر ارزش داره،
ولی از چه جهتی؟
جایگاه منطق در علوم عقلی و هر علمی که هست چیه،
چقدر
ارزش کار داره، چون میدونی خود اونا هم از منطق شروع کردن میگه، اونا گفتن منطق چیه، اشکالاتی که شروع کردن گفتن باید که شما میگید من بینید بخی ازش که روزون درست کنید منطق چیه، چی بدم؟ چه مجهولی رو معلوم میکنه برای شما؟ نمیگم این میخوام هیچ باز میگم همین حرف این درست نیست. من خودم احساس کردم موارد که اینجور نیست، این مشکلات وارد نیست، مثل باب مغال تا چندین باب مثلا ازش اینطور نیست، حرف شما غلطه. مثلا در مثل عکس نقیض، عکس مستوی، این نقطه مهم نیست. شما این ورش فهمیدی اون ور یقینیه، چیزی کمی نیست. عکس نقیض، عکس مستوی، باب مغال تا اینا مقایسه مهمی در منطق هست، ولی فرزم کشی بشه خود منطق، مباحث منطق اینا چه بحثایی خیلی ضروریست تو منطق به صورت نگرفته یا کمتر ارزش بشه. مثلا این بحث جزئی، مطالعه جزئی جایگاهش تو منطق چیه، چی کار ما باید بکنیم؟
خود منطق تحیل که بدونی که اصلا گزاره رو ببینن، نتیجه رو اعلام کنن، نتیجه پیچیده رو میگیرن. یعنی قبل از اینکه گزاره اعلام بشه با فرمولایی که دارن، قبل از گزاره اعلام بشه نتیجه رو میگیرن و میگن نتیجه باید توی این قالب باشه.
نه خب اونا یک سری اصول موضوعه دارن. این میگن کار ما کار نداریم، مثلا اصول موضوع ملاحظه چه این هست، بعد برای اینها یه چیزایی و میگن که دستگاهی را میگیره نتیجه هاشون و در نمیدونم. من چون خیلی
برای اصول خیلی مطلب خیلی پیچیده هم میگه، یعنی خیلی پیچیده عجیبی اداره منطق جدید، خیلی کارهای خیلی عجیب میکنم، فرموله خیلی پیچیده ای در آوردن. یعنی استقبال معرفتی هم نشده که مثلا ما بیم بررسی بکنیم چیه، ولی خیلی کارهای عجیب غریب زیاد میکنم.
از واقعیت دورتر میکنم یا به واقعیت نزدیکتر میکنم؟
نزدیکتر میکنم. یه خوره مشکلات مبنایی داره با منطق قدیمی، منطق جدید مشکلات مبنایی داره توی سه بحث، تو بحث صدق و اینها، ولی خیلی اتفاق قشنگی میفته تو منطق جدید. یعنی شما میبینید مثلا یه گزاره رو میدن، از این گزاره با فرمول ریاضیوار یک نتایج خیلی پیچیده رو میگیرن، حتی قبل از اینکه مثلا شما مثلا دو تا مقدمه میدن، گزاره رو قالبی میکنن، دو تا مقدمه میدن و این مقدمه رو میگم این گزاره میگیرن، برای اینکه این گزاره در بیاد حتی استدلال میکنن، میگم لازمه این گزاره ایناست، نموداری میکنن، تو چند روش میگن که صادق بودنش اینه، یعنی تو سه قالب مثلا درختی هستش، قالب‌های مختلف میرسن به اینه. یعنی تو این آینده نگری، یعنی معلوم شدن مشهولات توی منطق زدی که بروز بیشتر داره تو منطق
ما مختلف سلام خیلی هم ما از تو دانشگاه خوندیم، دوستمونم الان میخونه دکتر ریاضیه، منطق ریاضیه، هر چی ما باید بس خودمون دانشگاه چند باید خوندیم، نمیدونم یعنی به معرفت آدم اونجوری نمیرسونه، اونی که ما دنبالش
نه شما. نگاه معرفت شما
ظاهرش خیلی پیچیده خیلی دقیق و خیلی شدی حالا داری که کنه
نگاه معرفت شما چیزی نداریم، ولی این که مثلا تبیین‌هایی که قبل از اینکه مثلا شما نگاه معرفت شما تبیین رو بهت میگه به نتیجه رسوندن خیلی مهمه، یعنی کاربردیه خیلی اینطوری بگیم.
خود ریاضی‌ها توی ریاضیشون از منطق ریاضی استفاده نمی‌کنن، یعنی مثل خنده‌داری که یه جوکی بین خود ریاضیدان هست، میگن همون نگاهی که مردم عادی به ریاضیدان ها دارن که این چه بیکار مثلا میرن چه کارا میکنن، میگن یه جدی ها نه جدی اینجوری میگن، میگن که ریاضیدان ها خودشون به منطقدان ها دارن، میگن که اینا با بیکار هم مثلا ریاضی این بچنگی رو بکرون مثلا به چی ها مثلا خیلی هم کمه تو دنیا رشته.
مثلا اول فلسفه کار میکنن بعد منطقدان ها پشت سرشون حرکت میکنن.
منطقه ریاضی رو
کلن همه جا اینجا هم همینجوریه، یعنی اول یه اون اندیشمندانی که رشته ها رو جلو میبرن تو منطقش خیلی ممکنه ضرورتا متخصص نباشن،
حتی توی فضای چیز جدید ریاضی خیلی کمک کرده ها، هم ریاضی هم فیزیک، یعنی غیر از فلسفه هم ریاضی هم فیزیک به رشد منطق و همین استادی که میفرمایی
به رشد منطق یا منطق به رشد اونها
نه برای همین موافق شما همین اینطوریست. حالا جالب
این چیه؟ چرا اینجوریه؟ چه نقطه‌ای وجود داره؟ ما باید از زرد روشی چه برداشته بکنم؟ چون من خیلی تمسوس ندارم، نمیتونم قضاوت قاطعانه بکنم، چیزی در ذهن میگذره، ولی خوبه که کسانی برن به این قضا رو.
حتی منطق الان جدیدن یه 50 ساله مثلا 60 ساله که رشته مستقل شده خودش داره پیشرفت میکنه، ولی پیشرفتی نیست.
نه این چیه؟ چه پیشرفت در کجاست؟ یعنی متأثر از دانش هاست یا مؤثر در دانش ها؟ من سوالم اینه، آیا در دانش ها اثر میکنه
مؤثر که قطعا بعد من میگم بعد از پیشرفت دانش میاد شکلها رو قشنگ نشون میده، برای انتقال چیز خوبی میشه.
ولی خب سرایتش هم میدن، یعنی فکر کنید پیشرفت از جای دیگه است، میان اینو قالب بندی میکنن، این قالب حالا به جای دیگه هم سرایت میدن، یعنی اینم هست.
جای دیگه کجا؟ جای دیگه که فتح نشده، من هر قمینه جای دیگه که فتح نشده میاد فتح میکنه برای ما. مثلا فیزیکدان بعد از اینکه این منطق رو یاد گرفت، چندین مجهولش در حوزه های دیگه براش حل و فصل میشه.
نه، حداقل سوالات جدیدی براش پیش میاد. حالا من اونو مطمئنن بگم، سوالات خوبیه. وقتی
من میگم
خیلی
چندین فایده داره، یکی اینکه تناقضات درونی دستگاه رو نشون میده.
این خیلی شدیده.
مثلا خانم فرشنی آجی میگه شما جا میگه من حواظه باشه. این درسته، این صحیحه، تناقضات دستگاه رو نشون میده. مثلا نقطه های مقدمه های مطبی رو بهت میگه که ممکن آجی رو نگه جاید بگی میگه چرا چوله اینجا هست نکار نگرده اینا رو.
این دوتا خیلی شدیده.
آره، ایناش جدیه. به تو منطقه ما هم همین عمل رو میکنه. اونایی که مثلا همیشه دوست دارن که مباحث اندیشه رو در قالب اینا، یه دفعه آدم متوجه میشه یه جایی پریده یا مطویه، یعنی به نحو مخفی رفتیم جلو، حد زدیم رفتیم جلو، اینا در میاد. این فواید رو داره، ولی آیا موارد فتح ناشده رو جلو میبره، فتح میکنه؟ من به لحاظ یعنی عملیاتی آدم فکر میکنه که همیشه دانش ها پیش میرن و بعد منطق پشت سرشون میدده جلو میره.
ولی اون سوال سازیش چیز جدیه. به نظرم همه زنی دوتایی که فرمالا اون تجربه که من زنی ریاضی داشتم مثلا میاد یه سوال پیش روش میذاره که آیا نمیشه اینطوری هم کرد، بعد آدم تو جواب اون دیگه از منطق حالا اون دیگه استفاده نمی کنه، ولی رسیدن به اون جواب اون سواله یه افقایی رو باز میکنه.
من
حالا این جالبیش اینجا برای خودم همیشه این بود، از با استادم اونم صحبت میکنم تو دانشگاه، خود ریاضیدانا خیلی به این منطقه‌های جدید تو عمل ریاضیشون توجه ندارن. این ناخودآگاه با همون چیز فطری ریاضی کار میکنن. یعنی خب
با دستگاهی که انسان به نحو فطری داره که بسیار قدرتمند هست.
بعد یکی از دعواهای چند تا مکتب شده تو ریاضی، یکی از دعواشون که مثلا یه مکتبی اومده میخواد بر مبنای یه منطقه دیگه ریاضی رو بچینه، خیلی ها پسش میذارن، یعنی مثلا پس خورده تو طول تاریخ ریاضی. خودشون پایبند خیلی به اینکه با این منطق با مدل های مختلف منطق بخوام پیش برن و اینا، به اون بلذتش نیست. من
هست خود اون هم چه بیانی میگنم مثلا در وقت میگه استدلالش من هم از اصول میخورتن شکل چی بود
دوست هم جوری یه همچه
حالت
مرتی نوایس ما شد باشه.
نه نه نه
برقی از اصول نه شکل رو میگند و این برای این اصول هست این از اومنی که
خیلی ما خودمون رو مصیبت نداریم.
از خواهد های جهازی خیلی مخیره که این رو منظم بچینه.
تو ما خودم از هم
نمی کنیم
اینجا خودتون برای همین منطقه شیاسی یه لیست مثلا چیز ننمیشیم مثلا بحث نقشه نم
لیست نه
کنیم اجوان داره میخواد بسپار به شما رو دارو میگه هم شما شما
نه این چیزی که باید جمع بشه چیزی خاصی تو ذهنتون نیست دیگه، مثلا بگید
دو میگم مثلا دو سه تا کتاب رو، کتاب معرفت شناسی رو یکی از آقایون ببینه، مثلا فرمانده دارن این سباه رو ببینن، یکی از ما کان کردن پروسه اساسی اونها در یک نظمی قرار داده بشه و استدلال های اساسی که مثلا تو هر بحث قلبی ها دارم تو همین کتاب ها هست، اینها مثلا منتقل بشه.
چند تا کتاب میگید؟
چیا؟ گفتم از برخی از کتاب آقای حسین زاده داره، اون آقای شمس داره،
آقای معلمی
مثلا داره، آقای معلمی مثلا داره، اینا هست.
آقای جواده میگید مرتش هست؟
جواده
مرتش
هست؟
نه اون خیلی هست، من نگاش کنم فضا شرط
کلیات موضوعاتش؟
از از فاصله دور یه مباحثی توش مطرح هستن، ولی اینکه بره داخل ریز مسائل مثل اونجوری نیست. مثلا شناخت چیز خیلی عالی تعریف خوبه. من یه مثلا پاس مثلا داخل دور
برسید ما مثلا خیلی مفصل هم نه، ولی رگه های اساسی که مرتبط میشه با اثبات نسبیت یا رد نسبیت نگاه اساسی، ما چند تا پرسش اساسی رو حل بحث کنیم و با هم بحث کنیم، این کافیه برای ما. فقط یعنی میگم یه وقتی ما یه چیزی از اینجا حرف نزنیم اونها یه جایی حرف بزنن نباشیم.
یه نکته یا شما اگر ما این چیزی که فضای معرفت شناسی که الان درست شده تحت تاثیر ارتباطات با غرب دیگه، تحت تاثیر سوالات اوناست، خیلی وقتا این سوال به من پیش میاد که آیا این سوال و دغدغه‌های اونا دغدغه‌های ما هم هست؟ یعنی اگه بریم بخوام منابع دینی خودمون چیزایی در مورد معرفت شناسی پیدا بکنیم توی اون فضا، یعنی این سوالات سوالات مشترک مال همین انسان‌هاست یا نه متناسب با فضای اونا مطرح شده تو خود فضای ما ممکن اصلا هم چیزی پیدا نشه؟
این هم خودش شده دیگه،
دانشگاه قبول دارم شده، ما میخوام بیا میریم دخوا منابع اصیل خودمون کنکاش بکنیم، با سوالات اونا بریم سراغ اینجا یا بریم با سوالات خودمون بریم ببینیم چی گفتم؟ یعنی دو تا چیزه، دو تا فضاست.
بلاخره هر پرسشی رو یا مبنایی جواب میدن یا بنایی. یه وقتی مثلا یه پرسشی هست ما به نحو عقیده‌ای پرسشی ما به نحو مبنایی میگیم که چون مبنا اینه و شما هم بر اساس اون مبنا حرف زدید و مبنای ما ثابت شده است پس حرف شما غلط، یا بالاخره مبنای یکیه به نحو بنایی پاسخ داده میشه. بقیه این سوالات سوالات فکریه بشری است.
منظورم که این دستگاه معرفت شناسی که ما ممکن است در دلتیرمون بکشیم شاید نکات مهمش و اهمش خیلی متفاوت باشه و اون دستگاه معرفت شناسی که از اون طرف میاد،
یعنی ممکنه ما هم از فضاهای میراث خودمون استفاده کنیم، ظرافتی و دقایقی تو مباحث معرفت شناسی ابراز بشه که اونا هم توجه به این ظرافت ندارن.
ولی شروع اونها هست.
ولی قبولات مثلا ممکنه ما یه حرکت دیگه یه جریان دیگه ما مسئله رو اصلا نذاریم به اون منطقه برسه. ما استثنا نکردم که ببینم چه جوریه. میگم شاید اینجوری باشه. یعنی سوال ها چیزشون فرق داشته باشه.
بعد وقتی این شبکه مستند 3-4 تا چیزی شده دیدیم همین که شما میگید اصلا میبارید ازش این نسبیت فهم و خیلی هم سریع فصای علمی بود مثلا کهش مرتبط با پزشکی بود که نمیدونم چی بود خیلی بی ربط بود
چون راه حل آسون خیلی برای جمع جور کردن نظرات مختلف بود ها و تحولات
دوامش
راحت ترین دوشین
احترام همه حفظ